بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه لقمان که یکی از سوره های مکی هست، یعنی قبل از هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه نازل شده، دارای 34 آیه هست و با الف لام میم شروع میشه. سوره در آیه دوم و سوم رویکرد خودش رو مشخص میکنه، میگه این سوره‌ای که الان داره اجرا میشه و خونده میشه چه نوع سوره‌ای هست. میگه این آیاتی از کتاب حکیمه. پس یکی این که در این سوره حکمت‌ها ریخته شده و بعد راهنما هست، هدن، و بعدش رحمته، یعنی نتیجه خوبی رو به بار میاره تو زندگی انسان‌ها. و دیگه تا آخر سوره این سه تا مسئله رو تفسیر میکنه، مثال میزنه و توضیح میده که چجوری آیات این سوره حکمته، چجوری هدایته و چجوری رحمته. آیه 4 و 5 به اوصاف اونایی که مطلوب قرآن هستند و بر مسیر هدایتن رو بیان میکنه، که نماز میخونن، زکات میدن و به آخرت باور دارن. نگفت کسانی که اخلاق خوبی دارن یا مردم دوستن یا طبیعت دوستن، اونایی که نماز میخونن، اونایی که زکات میدن و آخرت رو قبول دارن، اینها مورد تأیید خدا هستن. خدا این مجموعه رو دوست داره. یعنی یک خطی داره، یک سری مجموعه انسانهایی میکشه که اون کسانی که مطلوب خدا هستن نماز میخونند و روزه میگیرند و زکات میدند و آخرت و مسائل ایمانی. و بعد از اون آیه 6 و 7 در مورد کسانی بیان میکنه که از مسیر هدایت به دورند. امکان داره که خیلی اخلاق وارسته‌ای داشته باشند ولی نه نماز میخونن و نه به آخرت ایمان دارن و اتفاقا نماز و مسیر خدایی رو به باد مسخره میگیرن. هر چقدر هم خوش اخلاق باشند و طبیعت دوست باشند و خصلت های دیگر داشته باشند، اینها مورد تایید خدا نیستند. آیه 8 و 9 بیان میکنه در مورد یک سری انسان هایی که میبایست بعد از نماز و زکات و آخرت به یک سری کارهای خوبی دیگر هم پایبند باشند، که کسی فکر نکنه که برای خدا نماز و زکات و آخرت و روزه مهمه فقط و دیگه کاری به انسان دوستی و اخلاق و بعد دوست داشتن طبیعت و خدمت گذاری به مردم و حیوانات و چیزهای دیگر برای خدا مهم نیست. کسی همچه فکری نکنه. که اونجا بیان فرمود ایمان و کارهای شایسته، تمام اون اخلاق حسنه، خدمت گذاری ها، دلسوزی ها و کارهای خوب و سودمند، اونها هم باید در وجود کسانی که نماز میخونند و زکات میدن باشه. آیه 10 و 11 شروع میکنه از حکمتهای الهی که چجوری خدا با قدرت بی انتهای خودش آسمانها رو بر روی ستونهایی که قابل مشاهده نیست استوار ساخته، و از کوها میگه، از حیوانات میگه، از باران میگه و از طبیعت. و آیه 11 هم به همین شکل، این از حکمت خداست. چقدر خدا علم داره، آخه چقدر خدا قدرت داره که همچی چیزایی رو آفریده و طبیعت بسیار زیبایی و دنیایی بسیار قشنگی رو مهیا کرده برای زندگی انسانها. این هم برگرفته از حکمت خداست و رحمت خدا. آیه 12 تا 19 یک صفحه کامل میپردازه به بحث هدایتگری، همون صفت این آیات کتاب حکیم که هدایتگره. کل این صفحه تا این 19 میپردازه به هدایتهای الهی از زبان لقمان و از زبان خدا که یه انسان چه کارهایی انجام بده که بر مسیر درستی باشه، و میپردازه به جزئیات رفتاری نه کلیات، حتی نحوه راه رفتن، نیکی به پدر و مادر، مسئولیت اجتماعی، فکر و دیدگاه نسبت به دیگران، متواضع بودن، دوری از تکبر و تمام اوصافی که یه انسان متمدن از دیدگاه قرآن باید داشته باشه، اون مسائل رو به تصویر میکشه با جزئیاتش. آیه 20 و 21 بیان میکنه از کسانی که با وجودی که خدا اونها رو غرق نعمتهاش کرده ولی از مسیر هدایت خارج میشن و اونها رو ازشون یک نقدی انجام میده که هدایت به این واضحی، رحمت خدا، حکمت خدا، اینا رو ول میکنن، میرن تقلید میکنن و این رفتارشون رو به چالش میکشه. آیه 22 بیان میکنه، شروع میکنه از کسانی که خودشون رو تسلیم خدا میکنن و تا آیه 24 ادامه میده. هم کسانی که خودشون رو تسلیم خدا میکنن از یک قسمت یک بر قضیه و کسانی که برعکس تسلیم خدا نمیشن و من کافر میشن. این دو دسته رو تقلیبشون مشخص میکنه، سرنوشتشون رو بیان میکنه که خیلی با هم دیگه در پایان کار متفاوت میشن. آیه 25 بیان میکنه که همه انسان ها به خدا اقرار دارن به عنوان آفریننده کل عالم، ولی در پرستش خدا با مشکل مواجه میشن. آیه 26 بیان میکنه که هر اون چی که وجود داره در آسمان ها و زمین همش مال خداست و خدا هم نه به اونها نیاز داره، به اون چی که در آسمان ها و زمینن، و نه هم به عبادت مردم نیاز داره. منتها انسان هایی که خدا رو قبول دارن باید خدا رو هم بپرستن. اینو میخواد بیان بکنه. آیه 27 یک صحنه تکان دهنده به نمایش میذاره که حکمت خدا چقدر بی‌پایانه. علم لایتناهی خدا رو به تصویر میکشه که اگر همه دریاها مرکب بشن و 7 برابر بیشتر و همه درختان قلم بشن، همچنان حکمت‌های الهی، کلمات الهی ادامه داره، که کلمات الهی هم شامل حکمت میشه، هم شامل هدایت میشه و هم شامل رحمت، همون سه قضیه که در آیات اولیه بیان فرمود. آیه 28 باز از قدرت لایتناهی خدا صحبت میکنه. آیه 27 از علم خدا، کلمات خدا، و آیه 8 در قسمت اجرا و آفریدن که تمام انسانها با جمعیت میلیاردی هم آفرینش اولیهشون و هم به اسط دومیشون فقط مثل یه نفر کاری برای خدا نداره که این همه انسان رو آفریده و قرار هم که دوباره اونها رو بعد از مردن و پوسیده شدن دوباره زنده بکن. آیه 29 صحبت میکنه از فلک و اجرام آسمانی و حرکت وضعی زمین، از تسخیر ماه و خورشید که همشون در حال حرکتن، و آیه بسیار زیبا به عنوان آیه معجزه آسا که در اون قرن که هیچ کس از اینا مطلع نبود قشنگ بیان میکنه که باز از حکمت خدا و از علم بی انتهای خدا سرچشمه میگیره. آیه 30 بیان میکنه که نتیجه این حرفا این نیست که حالا خدا میخواد به رخ شما بکشه، خدا فقط میخواد خودنمایی بکنه. میفرماید تمام اینها که داره بیان میشه برای اینه که شما بفهمید خدا هست، با خدا وارد مشکل نشید، خدا رو بپذیرید و نرید برای خودتون یک سری افکاری و بینش های ایجاد کنید و هدایتگری خدا رو رها کنید. این برای اینه و بفهمید که خدا واقعا بزرگ و والا مقامه. آیه 31 بیان میکنه از کشتی و دریا، و آیه 32 که در وسط همون دریا که باز از نعمتهای خداست، کسانی که در وسط دریا گیر میافتن، دچار طوفان میشن، که مردم در وقت مشکلات چجوری خدا رو میپذیرن. و میخواد بگه آدم منطقاً و با استدلال باید خدا رو بپذیره، نه که گیر بیفته و بعد اون موقع خدا رو فرا بخونه. و آیه 33 بیان میکنه که زندگی دنیا شما رو غافل نکنه، که شما در این زندگی در غفلت به سر میبرید تا اینکه در وسط دریا گیر بیفتید. حالا 33 بیان میکنه که مواظب باشید، کلن زندگی دنیا فریبنده است و شما در حال فریب خوردنید. این رو بیان میکنه که همیشه به فکر خدا باشید و به فکر روز حسابگری، این دوتا هیچ وقت فراموش نکنید و الا فریب لذتهای دنیا رو خواهید خورد. و آیه 34 به عنوان آخرین آیه باز از قدرت علمی خدا صحبت میکنه که تمام پروژه‌های عظیم و بزرگ همه به دستان خدا هست و غیر از خدا هیچ کس هیچ کاری نیست، و بیان میکنه از علم قیامت با اون همه وسعتش که اصلا قابل تصور برای انسان نیست، که قیامت و تمام اون معلومات و برنامه ریزی قیامت چقدر وسیع و پیچیده هست، میفرماید همه دست خداست. بارش باران و آنچه که در رحمها وجود داره از انسانها و غیر انسانها، حیوانات و دیگر موجودات، و همچنین این که انسانها برای خودشون هم نمیفهمند که چه کار انجام میدن فردا و کجا خواهند مرد، این هم دوباره به دستان خدا هست و خدا بهتر از انسانها آینده انسانها رو میشناسه و قدرت مطلق اینجا فقط خداست. و سوره مبارکه لقمان واقعا یک سوره پر از حکمت بود، اصلا حکمتهایی که در سوره های دیگر بعضی قضایا، بعضی آیات و مفاهیمش اختصاصی در سوره مبارکه لقمان بیان شده. حالا اگر یک نظر کلی بندازیم در اون سه تا کلمه، هدایتگری، حکمت و رحمت گستری خدا، آیه 4 تا 7 وقتی نگاه میکنیم داره هدن رو توضیح میده، آیه 8 و 9 داره رحمت خدا رو توضیح میده، آیه 10 و 11 حکمت خدا رو داره بیان میکنه، آیه 12 تا 19 دوباره هدایت خدا رو توضیح میده، صفحه‌ای که صحبتهای حکیمانه لقمان هست و سفارش خدا نسبت به پدر و مادر در قسمت هدایتگری جا میگیره. آیه 20 در مورد رحمت خدا هست. آیه 21 تا 26 دوباره در مورد هدایتگریه، تسلیم خدا شدن و از راه خدا به در نرفتن. آیه 27 و 28 و 29 دوباره از حکمت خدا بیان میکنه، علم بی انتهای خدا، قدرت بی انتهای خدا که پشتش حکمتها نهفته است، دانشها نهفته است. آیه 30 تا 33 دوباره بحث هدایتگریه، آدم بفهمه راه درست چیه. و آیه 34 دوباره به عنوان آخرین آیه در مورد حکمت الهی که همه چیز به دستان پرتوان الله هست بیان میکنم. خب این چارچوب کلی سوره مبارکه لقمان خدمت شما بیان شد. آیه 34 که اشاره به اون چه در رحم است فقط خدا میداند، با پیشرفت علم که این زمان تشخیص میدن که جنس جنین چیه، این چگونه هست. آره این سوال مطرح هست که در این آیه بعضی چیزا گفته که پیش خدا هست و چطوری انسان ها مطلع شدن امروزی. عرضم خدمت شما که حالا خوب دقت بکنیم روی این 5 مورد. ان الله عنده علم الساعه که اصلا اختصاص میده، اصلا پیش خداست. عنده ظرف اولم اومده، نگفته ان الله علم الساعه عنده، عنده علم الساعه فقط نزد خداست، اون رو تقدیم کرده ظرف رو. خب این که واضحه. بعد از اون دو تا آخری هم بریم ببینیم، میگه هیچ کس نمیفهمه که فردا چی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نمیفهمه، بس فقط خدا میفهمه. این هم که دیگه اختصاص یافت به خدا. این که انسان ها کجا میمیرن بازم گفت که هیچ کس نمیفهمه. خب این هم دوباره نفی علم شد و برگشت به خدا. 1, 4 و 5. اما دو بسه، یکی این که هر دوتا آورده با فعل مضارع و ينزل الغیث، بارون رو نازل میکنه. حالا این بارون رو نازل میکنه، ممکنه بگید که انسان ها امروزی بارون نازل میکنن خودشون، که چطوری ابر رو مثلا بکشونن تولید بکنن، یا امروزه دزدیدن ابرهای یک کشور مطرح هست، یا ابر ساختن هست، یا حداقل هواشناسی هست که پیش بینی میکنه. حالا چه داره میگه؟ اینجا صحبت از غیث، در همین درس یک اشاره شد که باران اینجا باران کلی مطرح نیست که مثلا باران مصنوعی رو انسان ها بیان نازل بکنن ببارونن. می فرماید غیث، غیث بارانی است که انسان ها ازش غافلن، انتظارش نداشتن، یه باره میاد و اون باران فریاد رسه. خب این پس غیثه که از دست انسان ها باز میشه خارج، یعنی کسی در غیث بودن یک بارانی که خدا میفرسته اصلا کسی تصورش هم نمیکرد، پس کار انسان ها اینجا نیست. و بعد حالا بماند مقدار باران، خطرات باران، تعدادشون، بزرگی کوچیکشون و همه جزئیاتش. نکته سومی حالا برسیم بهش، و یعلم ما فی الارحام، اونچه که در رحم ها هست رو خدا میفهمه. خب انسان ها الان میتونن تشخیص بدن که پسره یا دختره، اما این که وقتی بزرگ شد این چه استعدادی در این جنین هست، چون فرموده و یعلم ما فی الارحام، نه من کیه پسر دختر، ما تمام خصوصیات رفتاری رو شامل میشه، اصلا از صفر تا صد اون جنین شامل میشه که با ما آورده. رنگش چه شکلیه، رنگ چشمش چه شکلیه، الان با دستگاه و اینها آیا تشخیص میشه داد؟ بعد اخلاقش تنده یا نرمه، تون صداش باریکه، کلفت ضعیفه، چجوریه؟ و بعد از نظر به حساب صبوری و کم صبری و تمام خصوصیت های رفتاری و اون استعدادهایی که درش هست، خدا همه رو میفهمه. اصلا چه در رحمه، اصلا چیه، قراره چه بشه، کلن اینا رو فقط خدا میفهمه. وقتی که از صد قضیه یک قضیه یه نفر فهمید، اینجور نیست که دیگه همش فهمیده که. حالا میگه و یعلم ما فی الارحام، پس اینم باز اختصاص به خدا داره. این به صورت کلی. آیا نفی این میکنه که شما اصلا نمیتونید بارون بیارید و شما اصلا نمیفهمید که داخل رحم حالا پسر هست یا دختر؟ نه، این آیه این همچی چیزی نمیگه که مثلا ما فکر کنیم. اگر فهمید پس آیه الان چی شد؟ این همچی چیزی نیست، در ضد هم اینها نیستن. آیه 14 در مورد حاملگی فرموده ضعف بر روی ضعف است. پس چرا علما جلوگیری از بارداری رو من میکنن و گناه میدونن؟ آیا الله با آوردن این آیه اعلام نکرده که توانایی زیاد باردار شدن رو نداره یک زن و باید جلوگیری کنه؟ تا جایی که من علما رو میشناسم هیچ کس ندیدم که جلوگیری از بارداری رو من بکنه. این یکی. نمیدونم حالا شما از چه علمایی میگید، این از زمان خود پیغمبر هم بوده، تنظیم به حساب بچه دار شدن بعد از چند سال، پشت سر هم نواشته، حق کودک، حق شیر خارجیش، همشیرگی اتفاق نیفته، اینا همش وجود داشته و هیچ مسئله‌ای در این نیست که انسان نظم رو ایجاد کنه بین فاصله بین فرزندان. منتها حالا کلن برداشتن رحم اگر منظور، آره این یه خانم دیگه اصلا خانم نباشه، نتونه مادر بشه، کلن رحمش رو برداره، اصلا یک دونه هم بچه دار نشه، رحمش رو برداره، نه به خاطر مشکل، نه به خاطر قضیه دیگه، اون گناهه. منتها جلوگیری از بارداری هیچ مشکلی نداره و این حق مادره که به خاطر بچه نیاد خودش رو اونقدر ضعیف کنه که خودش رو از دست بده، جسمش، سلامتیش رو از دست بده، اون اشکالی نداره. با توجه به 14 اون زدی که در روی 54 روم فرموده، میشه گفت منظور مادر بوده. در مورد 54 سوره مبارکه روم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. میگه آیا این دو تا آیه مثل همه سوره لقمان و سوره روم؟ عرضم خدمت شما که نه، اون در مورد مادره در سوره لقمان و این یکی در مورد نوزاده، در مورد فرزنده. ضعف مادر جای خودش هست و ضعف نوزاد هم اینجا جای خودش هست. اول متولد میشه ضعیفه، بعد قوی میشه، دوباره آدم ضعیف میشه. کلا جریان زندگی یک انسان رو بیان میکنه، نه بارداری مادر. این با هم دیگه متفاوته، ولی آفرین به توجه شما. اگر خدای نکرده پدر و مادر یک جاهایی به ضرر تو خواستن، باید با اونها بفهمانیم یا گناه دارد. ارزم به خدمت شما، پدر و مادر کاری انجام میده به ضرر فرزند. حالا چه کار کنه فرزند؟ سکوت کنه و اون ضرر رو متحمل بشه، یا اینکه توضیح بده، بفهمونه، بگه؟ خب اینجا فرزند به عنوان یه انسان، اونم یک سری حق و حقوقی داره. حق و حقوق یه شخص نباید ذوب بشه در حق و حقوق یک شخص دیگر. یه فرزند داره یک ضرر بزرگی متحمل میشه. مثلا یک دختر خانومی هست، براش خواستگار اومده، میخواد ازدواج کنه. اون شخص هم شخص مناسبی هست نسبتاً، اما پدر مخالفت میکنه، مادر مخالفت میکنه. یکی، دو تا، سه تا، ده تا خواستگار رد کردن. آخر این دختر سنش از همه چی عبور میکنه. حالا متوجهش میکنه، بفهمونه که میخواد ازدواج کنه، فلانی خوبه، من میخوام باهاش ازدواج بکنم. اگر مشکل خاصی نداره، شخص بی دین و بی تقوایی نیست، خب اونجا بفهمونه، صحبت بکنه، از حق خودش دفاع کنه اون دختره. یا پسر ازدواج کرده، هی پدر و مادر میخوان که پسرشون زیر سلطه خودشون باشه و اون رو تحریک کنن علیه زنش. خب مثلا میگم، خب اینجا پسر بگه زندگی خودم میفهمم چیکار کنم، زن خودم رو میشناسم، خواهش میکنم مادر تو زندگی من دخالت نکن، خواهرم در زندگی من دخالت نکن، بفهمونه، حرف بزنه، نه اینکه اجازه بده که زندگیشون به طلاق بکشه. خب این حقشونه و خیلی چیزای دیگر بگه، منتها بعد از گفتن، نه با جنگ و دعوا، نه با داد زدن، نه با بی‌احترامی، و نه هم بعد از گفتن قهر و فاصله باشه. بگه تموم شد، انگار نگفت، دوباره زندگی معمولی خوش و بش و خنده و ارتباطات همچنان سر جای خودش باید باقی بمانه. چرا کلمه حمیر به کار رفته است؟ همه حیوانات صدایی دارند، صدای حمیر از همه حیوانات بلندتر است. عرضم خدمت شما که نه، خب صدای الاغ نگفته از همه بلندتره. صدای الاغ هم به ذات خودش خب صدای خوبیه، که الاغ از صدای خودش خیلی استفاده ها میکنه. جز به راحتی زندگیشه این صدایی که داره، تو خیلی چیزها تأثیر داره صدای الاغ، این استفاده میکنه. کجا، چه موقع، به چه سنی، در زاد و ولد و جفتگیری و همه اینا استفاده میشه. خب اینجا هم زیر سوال نمیبره که صدای خر به در نخوره یا صدای خر. این بحث چیه؟ بحث اینه که صدای الاغ به عنوان یک صدای دلنشین که آدم در کنار الاغ بشینه و بعد یه انسان، صحبت اینه که یه انسان بی جهت بیاد نعربده بکشه، نعره بزنه، اونم از اول. حالا شروعش با صدای بلنده، بعد کم کم میاد پایین. یعنی یه انسان همچی کاری انجام بده زشت، برای خود الاغ زشت نیست، برای انسان زشته که مثل الاغ اینجوری تون صداش رو بالا ببره. این موضوع عبرت گرفتن از صدای یه حیوان هست، نه این که اون حیوان رو زیر سوال ببره. این در کل موضوعشون به این شکله، این حکمته، این اصلا خودش حکمته که آدم از یک چیزی بیاد درس زندگی رو به یکی دیگر یاد بده. وقتی یاد داد، دلیلش این نیست که اون بده یا اون خوبه، اون قضیهش کاملا سر جای خودش باقی هست. آیه 27 منظورش نوشتن کلام الله تفسیرش است، یا علم و حکمت‌های نامحدود الله. همون ما نفدت کلمات الله، عرض کردیم که تمام اون چه که از سر رحمت از جانب الله به سمت مخلوقات یا بندگانش انسان‌ها سرازیر میشه، همه‌شون میشن کلمات الله، که بیشترش پیاده میشه در همین علم و حکمت و رحمت. و منظور تفسیر کلام الله نیست، کسی تصور نکنه که منظور اینی که تفسیر قرآن شما اگر بخوای بنویسید، اینقدر جا میگیره و اینقدر کلمات میبره. نه اینجوری نیست، الان کاری به قرآن نداره. ما نفذت کلمات الله، قرآن یه بخش کوچکیه، تفسیر قرآن منظور نیست، کل آفرینش و عظمت و رحمت الهی هست. آیا بستن رحم که به خاطر داشتن مشکل باشم گناهه؟ خب البته که نه، بستن رحم حتی از همون بچه اول، برداشتن رحم، بستن رحم اگر خطر جانی برای مادر داره گناه نیست، منتها بی خود و بی جهت رحم برداشتن و کلن یعنی که راه زاد و ولد مادر ببنده تموم شد، یعنی کلن مختل بکنه بی جهت بی دلیل بنابر خواسته دلش و سلیقه شخصی، این گناهه، دستکاری در آفرینشه. یه مادر میگه اصلا من لوازم مادری رو نمیخوام، اضافیه، میندازمش دور، این دستکاری در خلقت و آفرینشه، گناهه. ولی اگر داره این مشکل هست که شما اشاره کردید، هیچ اشکالی نداره، مهم هم نیست که بچه چندون باشه، قبل از اول باشه یا هر بچه که باشه. آیا زن هم بر مردش حق دارد؟ خب 100% این حق دو طرفه هست، همه جا هم دو طرفه هست، همه جا، اصلا رابطه خدا با بندگان، حق الله علی العباد داریم، حق العباد علی الله داریم، بندگان هم بر خدا حقی دارن، خدا هم بر بندگان حقی داره، که پیامبر فرمود به معاذ گفت می فهمی حق بندگان بر خدا چیه؟ و حق خدا بر بندگان چیه؟ این دو طرفه سوال مطرح کرد، اینه که به نسبت خدا بندگان شرک نیارن و حق بندگان بر خدا هم که خدا اونها رو ببخشه و پاداش کارهای خوبشون رو بده، این حق بندگان. تا برسه یه شما یه حیوان خانگی دارید، یک پرندهی دارید، خب اونم برگردن شما حق داره که حالا که اون رو نگه داشتید، آب و دانه و تأمین جا و همه چیز امنیتش رو شما برقرار بکنید، باز دو طرف از شما استفاده میکنید، اونم باید از شما در حق اونم باید خوبی کنید. تا چه برسه به انسان ها این قانون همگانی از بالاترین تا پایینترین رتبه ها وجود داره، که فرموده در مورد زن و شوهر ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، سوره مبارکه بقره هستم خوندیم قبلا، که زنها برگردن مردها حق دارن، همونطوری که یک سری حقوقی هم برگردن دارن زن، اینم دو طرف هست. ولی متاسفانه مردها، بعضی مردهای مردسالار و بی سواد نمی فهمن، فکر می کنن هرچه هست اینجا مرد میتونه دستور بده، میتونه زورگویی کنه و زن هم که زنه باید فرمان ببره، همچه تصور نادانی بعضی مردها دارن. در آیه 17 در مورد امر معروف و نهی از منکر، این که اگر فرزند نماز نمیخونه و هی تذکر بدی باز هم باید صبور باشی، بله کاملا درسته، به نسبت فرزند که نماز نمیخونه تذکر بدی و صبور باشی و تذکرت رو ادامه بدی، قطع نکنی، نه اینکه یک روز 100 بار بگی، 100 روز یک بار بگو، یعنی هر 100 روز بگو ولی یک بار بگو، اینجوری به دعوا و مرافعه نکشونیم، ولی گفتن و تذکر رو رها نکنیم تا زمانی که سر عقل بیاد و انجام بده. اینم صبر میخواد که به صراحت هم در قرآن اومده، و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها لا نسالک رزقا، تو خانوادت رو به نماز دستور بده و صبر کن، و صبر علیها، نه که صبر کن و صبر هم نگفته، و صبر تا اینجا اضافه اومده، یعنی شکیبایی کن، قطع نکن این دستور دادن و تذکر به نماز رو. نباید حرف نماز در خونه خاموش بشه، همیشه حرف نماز، حداقل دستور به نماز باید ساری و جاری باشه در کل زندگی. یه مادر مسلمان، یه پدر مسلمان، ولو که فرزندشون هم جدا شدن، بگن گهگاهی مادر بابا نماز تو داشته باش، مسجد برو، مواظب باش، کاهل نماز نباشیم، نماز خیلی مهمه، پیش خدا خیلی اهمیت داره، بالاخره هر از گاهی به همون فرزندمون که بزرگم شده توصیه به نماز داشته باشیم. پوشش مرد در خانه از نظر شرعی باید چگونه باشد؟ با اینکه فرزندانش به سن بلوغ رسیدن. این مسئله مسئله عرفی هست که یه مرد داخل خونه، یک مادر داخل خونه چجوری بپوشه. منتها به صورت عمومی پوشش پدر و مادر داخل خونه خودش یک نوع آموزشه. این رو بدونیم، یعنی جواب سوال از اینجا شروع میشه که پوشش و ظاهر شدن با یک پوشش آموزش عملی به فرزند مونه. اگر اون پوشش فرزند رو به فکر فرو میبره، اون رو به افکار منفی میکشونه، برای خودش یک ذری تفسیراتی میکنه از اون پوشش، بعد با توجه به چیزایی که از چه خوشیوخ شنیدن، از رسانه ها دیدن، از اروپایی ها دیدن، از مسلمان ها شنیدن، بعد حالا این رو میبینه اینجوریه، بعد حالا گیج میشه که این خود برنگ مسلمان ها نیست، این که برنگ اروپایی ها الان پوشیده مثلا مادرش یا پدرش، بعد دچار دوگانگی بشه و بعد الان متزلزل بشه، الان اینجوری کلن حرمت پدر و مادر زیر چشش پایین بیاد. اینا همش از مضرات یک آموزش منفیه در پوشش لباس. اون مادر اون پدر این رو بهش توجه داشته باشه، دیگه تمام، دیگه خودش میفهمه چه جوری بپوشه. دیگه این که من بگم یا کسی دیگر بگه چه رنگی بپوش، چه تکه بپوش، تا کجا بپوش، اینجور جواب بدیم تبدیل به چیز فرهنگی و عرفی میشه. ولی قانون وقتی که رعایت کردیم حالا فرق میکنه. همون خانواده مسلمان داخل اروپا کاملا فرق میکنه با خانواده مسلمان مثلا داخل افغانستان. این دوتا نمیشه به یک شکل گفت از نظر پوشش. منتها قانون وقتی که اجرا بشه، همین قضیه، این حکمت کار رعایت بشه، دیگه اون موقع بهتر میشه تصمیم گرفت که چجوری جلو به فرزندش ظاهر بشه. پسر لقمان نوجوان بوده، ولی خب نه کودک مثلا یا بنیه اومده، این پسرکم پسر عزیزم، اینجا برای تغییر نه برای کوچک اون بچه لقمان، کوچک نیست، اینا رو درک میکنه این سفارشات پدر رو. حالا شما تصور بکنید سنش بوده دوربر 18 20 تا، بین 18 تا 25 سال مثلا همین حول و حوش، و داره بهش میگه و فرزند به مرحله رسیده که میفهمه امر معروف یعنی چی، نهی از منکر یعنی چی، سر یعنی چی، اینا رو میفهمه. مادر شوهری زیاد نفرین و دشنام میده و همه از دستش دلگیر شدن. وقتی که با آرومی بهش میگن اصلا تو گوشش نمیره، چیکار کنم به نظر شما؟ نباید یه خورده واسه بلند باش صحبت کنم تا متوجه بشه؟ خدمت شما بگم که این نفرین و دشنام متأسفانه این یک فرهنگ قدیمی بوده، خیلی جاها عادی نفرین میکردن. تا حالا هم بعضی شهر روستا اینجوری راحت نفرین میکنن هست، یعنی ورد زبانشونه، یعنی یاد گرفتن بعضی ها. حالا با این مادر میگه که با صدای بلند با دعوا، یعنی حالیش بکنیم که تو داری نفرین میکنی، این بگه اینجوری بکنه، نه ضرر این بدتر از اون که بخواد داد بزنه سرش تا متوجهش کنه، و الا اصلا گوشش بده کار نیست. شما هم داد بزنی اون رفتارش نه از سر این کلام میفهمه و تکرار نمی کنه، از سر دل شکستگی و دل مردگی دیگه تکرار نمی کنه، نه که یاد گرفته. شما یاد بهش ندادی، اون رو خورد کردی، حالا نمیتونه که انجام بده اصلا، و به همین خاطر اصلا این کار درست نیست. آره دشنام و نفرین میکنه، هیچ آسیبی به شما نمیرسه، شما از کارتون رو بخونید صبحگاه شامگاه، دیگه نفرین این و اون و حسودی این و اون و هر چی که باشه از غریبه و خودی، هیچ ضرری به شما نمیرسه. اون فقط عادت کرده داره میگه، از دهن اینجور زبانش داره میگه، تو دلش نیست. حالا اونش باشه نباشه مهم نیست، شما اینجا خودت رو در حفظ خدا قرار بده، دیگه به شما گزندی نمیرسه، خودت ناراحت نکن. ببین الان عادت کرده، سنش بالاست، رعایت سنش بکنیم، رعایت احترامش بکنیم، زحماتی که کشیده هزار تا خوبی کرده. حالا یک بدی، کسان دیگه خیلی بدی های دیگر دارن، حالا یک بدی هر انسان نقطه ضعفی داره، اینم نقطه ضعف این. خب به این شکل مدارا بکنید و صبوری بکنید و خوبیتون را ازش دریغ نکنید. پس چرا میگم که مرد از زنش راضی نباشه زن بوی بهش نمیبینه؟ درسته، این برعکسش هم درسته، دو طرفه هست. زن اگر از مردش راضی نباشه، یعنی مردی که به زن ظلم میکنه، زورگویی داره، تکبر داره، زن رو انسان حساب نمیکنه، همه چی حق خودشه، این مرد هم اگر اون بوی بهشت نمیبینه، این هم بوی بهشت نمیبینه. دو طرفه هست، مردی که حق زنش رو ضایع میکنه، خب اون زن الان هر چه مرد گفت باید اجرا بکنه، اینجا اختیاریه، زن میتونه که اجرا بکنه، صبور باشه، به انتظار اجر پیش خدا و به خاطر اینکه زندگیش رو حفظ بکنه، به طلاق و جدایی کشیده نشه، میسازه با این وضعیت و میتونه که نوایسه تا حق و حقوق من رو داره تلف میکنی، من حق و حقوقم رو میخوام، نمیتونی اجرا بکنی، میری مثلا من با تو مشکل دارم، یا باید عوض بشی آقا، یا من میرم بیرون از زندگیت. زن این حق هم داره، اونجا اختیاری میشه، همون اختیاری که مرد هم داره. زن کلن حق و حقوق رو داره ضایع میکنه، مرد میتونه به خود گفتنی زن ذلیل باشه و تحمل کنه و بره، میتونم وایسه در مقابل زن، یا باید اصلاح بکنی رفتارت رو، یا که دیگه نمیتونی با هم ادامه بدیم. هم زن حق داره و هم مرد حق داره. باز هم این مطالب در سوره بارکی بقره قبلا خوندیم، واللاتی تخافون نشوزهن، این آیه مثلا توضیح میده، و امرأتون خافت من بعدها نشوزن، اینم در مورد زن وقتی که از مردش رفتارهای بد ببینه. دو تا آیه قشنگ درباره نشوز مرد به زن و زن به مرد توضیح داده. در مورد لهو الحدیث، گوش دادن به ترانه واقعا گناه داره؟ گوش دادن به ترانه، لهو الحدیث، ترانه ها اگر لهو الحدیث باشن که لیضل عن سبیل الله بشن گناه داره، باید تخذها هزوان بشن گناه داره. فقط فرمودید، یعنی فقط لهو الحدیث ادامه داره، این تنها این نگیریم، اگر تمام ویژگی بعدی رو داشت گناهه. آره هستن ترانه هایی که مسخره میکنند از بهشت، میگه من بهشت رو نمیخوام، میگه تو اگر تو جهنم باشی من جهنم رو بیشتر دوست دارم، بهشت به چه دردی میخوره، جهنم خواننده ها، گناهکاران، رقاصه ها، انسان هایی به حساب مسائل شهوانی، شهوت پرستان، یا تو جهنم میرن، منم طرفدار اینا هستم، پس من دوست دارم به جهنم برم، خوشتره پیش اینا. اینجوری مثلا تمسخر از بهشت و جهنم میکنن تو قالب یک ترانه، یک سرود، یک شعر. خب اگر اینجوری باشه گناهه. میگه که من تو رو از بهشت برای تو میوه میارم، اگه خدا هم راضی نباشه ولی من میوه رو برات میارم، مثلا شعر، یه شعره، مفهوم یک شعره. خب این گناه چیه؟ خدا از راضی نباشه تو میتونه میوه از بهشت بچینی براش بیاری؟ خب مثال میزنم، بعضی ترانه ها یا در مورد مشروب میگه، خوبی و ویژگی هایی که مثلا شخص رو به سمت مشروب خوری تشویق میکنه، یا به شکل زیبای دختر و بی‌پروا رفتن و ارتباط گرفتن و تحریک شهوت، اشعاری که اینها میگه، آره اینا گناهه، این لهو الحدیث ها گناهه. غیر از این که داره چیزای خوب میگه، اصلا ممکنه پندهای لقمان به صورت شعر در آوردن، خیلی هم خوبه، ثوابه، این تفسیر آیه قرآنه. اینم قانونه که کدوم ترانه گناهه، کدوم ترانه گناه نیست. در مورد نماز بچه ها، دخترم 14 سالشه، میگم نماز بخون، میگه رنگ ناخون زدم. من میگم با همون رنگ ناخون بخون، بازم بهتر از نخوندنت هست، چون میدونم تو این سن حاضر نیست لاکشو پاک کنه. به نظر شما درسته در بین این دوتا که اصلا نخونه یا با رنگ ناخون بخونه؟ خب بخونه بهتر از این که اصلا نخونه. دو مفسده اونه که فسادش کمتره آدم انتخاب میکنه. دو میوهی که هر دو به حساب خرابی درش هست، دو تا دونه سیب، اونی که خرابیش کمتره آدم وقتی که چاره ای نداره اون خرابه ولی کمتر خرابه انتخاب میکنه، بهتر از این که هیچ انتخاب نکنه. منتها خب حالا امیده که انشالله زودتر به این فکر و فهم و درک برسه که حکم خدا مقدم است بر این که شخص دلش چی میخواد. و دوست داره و میخواد خودش رو به دوستاش نشون بده. یعنی خود رو به خدا نشون دادن برای آدم مهمتر بیاد تا اینکه آدم خودش رو به آینه به خودش نشون بده یا به دیگران خودش رو نشون بده. این دیگه فهم و درک و ایمانه الهی که زودتر جوانای خودمون اونایی که به این فهم و معرفت هنوز نرسیدن برسن به این بلوغ فکری و ایمانی. با مادرانی که در خانه افتادن و محتاج هستن لجگیر هست، آیا دخترش حق دارد با دستانش رو کتک بزند؟ حالا این رو برعکس بذارید، اون دختره خودش الان محتاج شده و از این بار روانی و این درد جسمی دیگه کم حوصله شده و لجگیره و بهانه میاره و به قول معروف هی کرکر میکنه، هی لج میکنه برای اون فشار روح روانی، برای اون مشکل اعصاب، برای اون دردی که داره میکشه. تو باشی با اون لحظه به اون چیز دوچار بشی و کم صبر بشی و بهانه گیر بشی. حالا سوال، دیگران میتونن تو رو کتک بزنن به هر شکلی، حالا کتک بزنن، خب این شما خودت رو جای اون بذار. اون الان نیاز به همدردی داره، اون آرزوش این بود که مثل تو راه بره، نمیتونه بره، ازش گرفته شده. آرزوش اینه که زندگی کنه، خوش بگذرانه، بخوره هر چی دلش خواست. ولی اون محتاج، افتاده هست، زمینگیره. الان این فشار اعصاب برش اون قدر زیاده، بعد اون فشار اعصاب مگه باز زدن درست میشه؟ حرامه، 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 خیلی گناهه که کسی همچی کاری رو با یه پیری انجام بده، چه برسه مادر. دقیقا آیه قرآن میگه که حتی اگر به سن پیری رسیدن پیش تو، یکی از اون دوتا یا هر دوتاشون، احدهما او کلاهما، به سن پیری رسیده، بعد میگه فلا تقل لهما اف، اف هم بهشون نگو، یعنی کوچکترین چیز که اونها رو برنجونه بهشون نگو. و صاحب هما فی دنیا معروف ها، که این جمله هم در آیه 15 هم اومده در همین سوره. و با صحبت شیرین و محترمانه با اونها حرف بزن، این خدا گفته، این که کتک بزنه شیطان داره میگه، دل آدم، فکر و اعصاب آدم داره میگه. ایمان اینجا مشخص میشه، حرف خدا رو گوش میکنه یا حرف هوس و شیطان، این میشه توحید، اون میشه شرک. اینجوری اصلا دین برای چی اومده؟ دین برای همین اومده که در مواقع فشار میگه تو باید ایمانت بالا باشه که در همچه صحنه هایی، همچه جاهایی حرف خدا برنده بشه. تو به خاطر خدا تمام اون لجگیری ها و اون کارا رو تحمل میکنی ولی امر خدا رو اجرا میکنی. این بهش میگن ایمان، ایمان واقعی. دختر 14 ساله آرایش کنه بیرون بره، گناه داره. دوستانش آرایش میکنن ولی خانواده این دختر بهش اجازه نمیدن. آره، دختر 14 ساله آرایش بکنه بره بیرون گناهه، خودنمایی کلن گناهه، پوز دادن، در معرض قرار دادن شخص خودش رو، اینا گناهه. فرصت برای این کارا خیلی زیاده، دختر یاد بگیره که اونقدر وقت هست برای زندگی. چیه؟ آرایش برای خودنمایی، برای جذب پسره، برای ازدواج. آدم یک شوهر میگیره، وقت برای شوهر گرفتن هست. 14 سال شوهر بگیره تو زندگیش، اونم با آرایش و در کوچه خیابون، اون پسری که دنبال همچه دخترهایی هست، این در زندگی روی خوشبختی نمیبینه. این آرایش تموم میشه، ازدواج هم میکنه با اون پسر لندهور که فرسی میزنه دور دخترها، کسیب خودشه. و بعد از اون پسر مشروب میخوره، این رو زیر لگد و کتک میگیره. همین دختری که الان آرایش میکنه و فکر میکنه چه حس هیجان خوبی بهش دست میده. اون میره رفیق بازی میکنه، این شب تا صبح تک و تنها تو خونه باید گریه کنه بشینه. یعنی این نمیشه زندگی، باید عاقلانه سن 18 20 19 ازدواج بکنه، بعدم با شناخت، نه با خودنمایی و آرایش، با شناخت. اگه کسی عمر تحقیقاتم بکنه که میخواد زندگیش رو تحویل اون بده. اکثر ازدواج هایی که با این خودنمایی و آرایش اتفاق افتاد، این 14 سال و بالا، این بدبخت شدن، یعنی زندگیشون رو آتش کشیده شده. این هیجانه، این دخترامون یاد بگیرن فرصت برای این کارا زیاده، عجله نکنن، کاری به سایر دوستاش نداشته باشن. این مسئله کلی در وجود یه دختر هست، دوست داره خودش رو اونجوری ببینه و دوست داره اونجوری ببینن، ازش تعریف کنن. اینا از یک خلأ، یک سنیه، سن خودشو داره، از این عبور میکنه تا اون زمان خودش رو مشغول کنه به کارهای مفید، بیاد دانا بشه، بیاد درس بخونه، مطالعه کنه، کتابهای مفید رو، یک هنری یاد بگیره، نظم خونه، خونه‌داری، بعد خیاطی، بعد شیرینی‌پزی، دسر درست کردن، اینا رو درست کنه برای زندگی آینده، تا خودش و همسر آیندهش رو به خوشبختی برسونه. این چیز عاقلانه است. ولی آرایش بیرون رفتن هیچ چیزی عاقلانه جز هیجان هیچی داخلش نیست. وقتی پدر و مادر نسبت به فرزند دختر و پسر تعویض قائل میشن و به پسر بیشتر توجه نشون بدن، با اینکه دختر قبل و بعد ازدواج بیشتر در خدمت پدر و مادر هست و این باعث دلشگستی و دلسرد دختر میشه، در اینجور مواقع میشه یکم از خدمت به اونا کم کرد تا متوجه بشن این خدمت فقط از وظیفه نیست، بلکه از خوبی و دوست داشتن اون نسبت به پدر و مادرش هست. عرضم خدمت شما که بازم نه، من هرچی میخوام بگم بله. خب در قرآن میگم و صاحب هما فی دنیا معروفا، باید اون خوبی رو در دنیا انجام بده. باید، حالا پدر و مادر تبعیض قائل شدن، اینجا دو سه تا مسئله هست. یکی این که شاید قائل نشدن و دختر فکر میکنه، شاید میگم شما اینجوری شاید نباشید، ولی بعضی ها واقعا هستن که فکر میکنن تبعیضه، در حال اگر اونجا کارشناسی بشه تبعیض نیست، یه سری چیزایی شده فکر میکنه که تبعیضه، مثل فرزندان یعقوب برادران یوسف، اونجا خود تبعیض نبود، اون سنش بود، میطلبید که اونجوری باشه. یه وقتی که تبعیض هست، منتها تبعیض حالا در یک سری چیزایی خاص، حقوق مالی نیست، در رفتاره، در توجهه، خب اون خوبیش انجام بده. یه وقتی در زمینه مالیه، آیا تبعیض در زمینه مالی باعث میشه که مثلا خدماتش رو و خوبیش رو کم کنه؟ خب نه، دوباره این حقوق مالی برمیگرده به دادرسی خدا در روز آخرت. ما نباید تو دنیا بیم تصفیه حساب بکنیم با بدی کردن یا دریغ از خوبی. به هیچ شکلی در هیچ کدوم از اون قسمت ها تجویزی برای کم کردن خوبی و محروم کردن از احسان وجود نداره. اگه مادری در کودکی خیلی بچه‌هاش نرسیده و مواظبت از اونو نکرده، بچه‌هاش رو رها کرده، آیا فرزند حق داره الان که مادرشون پیر شده اونا بزرگ شدن ازش مراقبت نکنه؟ نه، مراقبت مشروط به خوبی مادر یا پدر در کودکی، خدا این رو مشروط نکرده. هیچ جا در قرآن و حدیث صحیح نیست که اگر مادری در کودکی فرزندش به فرزندش خوبی نکرد، فرزند در پیری پدر و مادر میتونه با اونا خوبی نکند. چرا؟ زیرا که او خوبی نکرده است. هیچ جا این شرط نیست، این شرط شیطانیه، دله، تشخیص هوسه. دقت فرمودید حدیثی که پیغمبر میگه به همین آیت قرآن در همین سوره هم خوندیم، چی میگه؟ میگه همون که شما رو در شکمش نگه داشته، یعنی اون نه ماه و نه روز، همین که شبها بهت شیر داده، همون اصلا بارداری و یک سال اول، بارداری و دو سال اول، اصلا همون بارداری و همون درد زایمان و تولد، همین اگر آدم کل عمرش خوبی کنه به مادر، جبران همون بارداری و تولد هم نمیشه که مادر سلامتی خودش، عمر خودش رو گذاشته در گرو این که حالا آیا تو زایمان بمیره یا نمیره، کل زندگیش به هم خورده به خاطر اون بارداری و وضع هم، برای اون یک شب هم یا شب بیدار موندن برای مریضی یک کودک، اشا شیر دادن به کودک، جبران یک شب هم نمیشه، جبران بارداری هم نمیشه. موقعی مهم نیست که حالا بچه‌هاش رو رها کرده، نمیدونم بچه‌هاش نرسیده، اصلا اونها دلیل نمیشه که ازشون مراقبت نکنیم، وظیفه‌ش نه و باید مراقبت بکنه. این حکم خداست، این دستور قرآن، این ایمانه، این بهشت و جهنم از همینجا جدا میشه راهش. و راه بهشت و جهنم عملیه، رفتاریه. اگه مردی که زنش رو مجبور به کاری کنه که پیامبر نه کرده، مثل کندن ابرو، زن باید چه کار کنه؟ وگرنه او رو طلاق میده. عرضم خدمت شما که چیزی که نهی کرده اگر اون رو داره وادار میکنه، خب دستور میده یا تهدید میکنه به طلاق اگر اون کار رو انجام میده، چه کار بکنه؟ انجام واقعا قضیه سخت میشه، سنگین میشه. اگر اون زن طلاق داده بشه، بچه هایی تلف میشن، خود زن در جامعه مشکلاتی بار میاره، به بار به سرش میاد، جا نداره، جای امنی نداره و خیلی ضررهای بیشتر متحمل میشه. تن بده به اون گناه، منتها بگه من فقط به خاطر این که تو داری زور میگی، گناهشم گردن خودت. همچی جایی اگر هست، خب اون زن ادامه بده، فعلا صبر بکنه و به خاطر این بیتقوایی مرد، یعنی متحمل یک ضرر سنگین به نسبت خودش، بچه‌هاش، جامعه نشه. منتها اگر اون کار در حد کفر رسید، دیگه اونجا جای تحمل و سازگاری نیست، بحث نهی از نمازه، بحث مرتکب شدن محرماته. زن رو وارد بادار به محرمات کبیره که صریح به کفر دارن میکنه، اونجا دیگه بذار جدا بشه، توکل بر خدا، هرچه باد آباد، زیر زور مرد نمیره. ولی یه سری گناهانی که اونجوری نیست، حالا یا صغیره است یا کبیره ای که اون فاعلش مرتکب کفر و اینها نیست، در اون صورت فعلا تحمل کنه. هرچند که اگر فکر میکنه که میتونه زندگی خودش رو مدیریت بکنه و جدا بشه، هم این اختیار دست خود زن هست. در مورد مادر شوهرم، پارسال یک جوان 20 ساله رو از دست دادیم و از بس که دور و بریا میگفتن به خاطر نفرین ناحق مادر شوهر این اتفاق افتادی، برای ما سخته نفرین ناحق به مردم بکنه، چون شنیدم نفرین ناحق به خانواده و بچه هاش بر میگرده. خب حالا امکان داره نفرین در حق فرزند بگیره؟ بله امکان داره. ولی اینکه امکان داره اینجوری نیست که 100% حالا میگیره، اینجوری نیست. امکان داره بگیره، امکان داره نفرین رو نگیره. از کجا بدونیم مرگ اون فرزند در اثر نفرین اون 100%؟ هیچ کس نمیفهمه، فقط خدا میفهمه، قیامت شاید بفهمه. پس ما حق نداریم به خاطر یک امکان یه چیزی رو به نفر نسبت بده. شما یه نفر یک کاری انجام داده، امکان داره فلان کس دمپای شما رو دزدیده باشه، میری یقش میگیری، امکان داره که شما مطمئن نیستی، یا باید مطمئن باشی. هر چی اینجوریه، بذارین حرف گناهه که شخص بگه در اثر اونه و حکم صادر کنه که این مرگ به خاطر اونه. این علم غیبه، این فقط خدا میفهمه. کسی این رو قضاوت کنه گناهکاره که بگه در اثر اونه. و چه بسا چه بدتر از اون که به خاطر این قضاوت گناه تازه رفتارها هم تنظیم بکنن به خاطر همون قضاوت گناه، که دیگه قطع رابطه هم بکنن، بدی هم بکنن، که چرا که نفرین کرده و مرده. از کجا معلومه که اون اونجوری به خاطر اون مرده که حالا دیگه رفتارها هم عوض بشه؟ این به این شکل، اون هر چیز سرشه خودش باید قرار بگیره و بره. بعضی از مردم میگن اگه کسی نماز نخوند و روزه نگیره خدا میبخشه، ولی حق الناس خدا نمیبخشه، آیا این درسته؟ خب نه، هر دو خدا نمیبخشه، هر دو گناه و گناه کبیره هست، هم نماز نخوندن، هم روزه نگرفتن، هم حق الناس خوردن، هر سه تا گناهه، هیچ فرقی نداره. اونجایی که میگن حق الله خدا میبخشه، حق الناس نمیبخشه، اونجایی از طرف نماز خونده، یه جایی فراموش کرده، یه جایی سهلنگاری کرده، یه جایی با عجله خونده، یه حق و حقوق خدا اونجا رعایت نکرده و مثلا کوتاهی کرده، اونجاها منظور حق خدا، نه اینکه از بیخ نماز نخونه برای خود حق خداست. اگه اینجور بشه که اصلا کل قرآن این همه آیات در مورد نماز و روزه دیگه میشه هیچ پوچ. این که قرآن خودزنی نمیکنه، یه جا بگه تاکید کنه، یه جا بگه خلاص حق خدا است، این که میبخشه، این چه حرفی، این گناهی هستن اینجور نگاه کردن. حالا کسی که پدرش خونه یتیمی رو جابجا کرده و خودش صاحب اون خونه شده و مال رسیده به پسر، برای پسر گناهی نیست از اون خونه استفاده کنه، ولی که پسر از این جابجایی بی خبر باشه. هر زمان که پسر متوجه شد این چیزی که داره ازش استفاده میکنه، این خونه، این ماشین، این پول، از هر چیز دیگر که پدر به دست آورده، پدر از راه حرام به دست آورده، مال یتیمی بوده، مال کسی بوده، به ناحق جابجا کرده، هر زمان پسر متوجه شد باید در پی این باشه که حق رو به صاحبش برگردونه. و اگر بیخیال شد که به من چه، این که پدرم کرده، که من که نکردم، من فقط به من ارث رسیده، پدرم به من بخشیده، با این استدلال ها پسر هم گناهکاره. فقط فرمودین هر جا آدم متوجه ضایع شدن حقی شد باید حق رو به حقدار برگردونه، ولو بعد از 200 سال باشه. وظیفه همون آدمی که بعد از 200 سال متوجه شده دیگه خدا داره امتحانش میکنه. ولی اگر اون الان یعنی خونه یتیمی جابجا کرده، معامله کردن زیر نظر یک به حساب شخصی عالمی متخصصی بوده، حرام اتفاق نیفتاده که هیچی، حق خودشه و مسئله نیست، مال یتیم هم که باشه بستگی داره که حلال یا حرام. اگه حرامه چه یتیم چه غیر یتیم، یتیم گناهش بیشتر. اگه حرام نیست هم که نیست. اگه ازدواج نکنه گناهکاره. همه این دختر میگن ازدواج کن سنت پیامبره، ولی این دختر نمیخواد ازدواج کنه چون پدر مادرش با هم مشکل دارن، مادرش منتظره تا دخترش ازدواج کنه بعد جدا بشه. دختر این موضوع میدونه، شاید به این دلیل نمیخواد ازدواج کنه. نه، در این صورت گناهکار نیست. مثلا کلا ازدواج کردن، کسی نخواد ازدواج کنه گناهکار نیست. ازدواج کردن واجب نیست، مگر کسی که ازدواج نکنه دچار حرام میشه، مثال دیگر که در اون صورت به خاطر اون قضایا واجب میشه. ولی به ذات خودش ازدواج به فرموده یا خودتا میگه سنت پیامبره و گناهکار نمیشه شخص که ازدواج نکنه. بازم این موضوعه که فعلا ازدواج نمیکنه، شما از کجا معلوم 10 سال دیگه ازدواج بکنه که ازدواج در فلان سن تا فلان موقع باید ازدواج بکنه؟ کسی هم چیزی نگفت، آینده هم که خدا میدونه. این نصیحت که لقمان پسر کرده، آیا ممکنه پسرش خطایی کرده باشه یا همینطوری نصیحت کرده؟ همینطوری نصیحت کرده، داره فرزندش رو میسازه. الله پشت بناتون باشه، واقعا سالتون عالی و پرمغز بود. ممنونم از این که شما روی سوره تمرکز داشتید، خوندید. خدا بهتون قوت بده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی